شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در این آدینه شب و هفتم دی ماه سال 1403 ما رو همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم. در یک ساعت پیش رو به رسم هر مجله خبری تحلیلی امشب هم گزارش ها و گفتگوهایی برای شما مهیا شده که چکیده ای از اونها رو برای شما نقل میکنم. از بازداشت یک خبرنگار ایتالیایی در ایران در این برنامه خواهیم گفت، از سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به چین و آینده روابط دو کشور با توجه به تحولات منطقه خواهید شنید و از بازماندن نزدیک به 1 میلیون کودک ایرانی از تحصیل برای شما در این برنامه خواهیم گفت. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نیروهای اسرائیلی روز جمعه با حمله به بیمارستان کمال ادوان در بیت الاهیا واقع در شمال نوار غزه بخش‌هایی از این مرکز درمانی را به آتش کشیدند. به گفته وزارت بهداشت غزه، ارتباط با کارکنان داخل بیمارستان قطع شده و نیروهای اسرائیلی بیماران و کادر درمان را مجبور به ترک محل کردند. منیر البرش، مدیر کل وزارت بهداشت غزه اعلام کرد نیروهای اسرائیلی بخش جراحی، آزمایشگاه و انبار بیمارستان را نیز به آتش کشیدند. ارتش اسرائیل میگوید حماس از این بیمارستان به عنوان پایگاه استفاده کرده، اما مقام‌های بیمارستان این ادعا را رد کردند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی اعلام شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد بامداد جمعه نیروی هوایی این کشور در مرز سوریه و لبنان به زیر ساخت‌هایی که برای قاچاق سلاح به سازمان حزب الله لبنان استفاده می‌شد حمله کرده است. هدف این حمله جلوگیری از قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان و همچنین محدود کردن فعالیت‌های تروریستی حزب الله بوده. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل، حزب الله برای فعالیت‌های تروریستی و قاچاق سلاح به لبنان از زیرساخت‌های غیر نظامی استفاده می‌کند. هدایت این عملیات قاچاق از ایران به لبنان توسط واحد 4400 حزب الله انجام شده. به این حمله بخشی از تلاش‌های مداوم اسرائیل برای محدود کردن توان نظامی حزب الله و جلوگیری از ایجاد مسیرهای جدید برای قاچاق سلاح به این گروه است. ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد که به مقابله با هر تهدیدی علیه کشورش ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال 2024 میلادی در زندان‌های ایران حداقل 883 نفر اعدام شدند که این آمار نسبت به سال گذشته 18.3% افزایش یافته است. طبق این گزارش از میان جنسیت‌های مشخص شده اعدام شدگان 772 نفر مرد و 26 تن زن بودند. همچنین 5 نفر که در زمان ارتکاب جرم انتصابی کمتر از 18 سال داشتند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک مجرم می‌خوانند در میان اعدام شدگان بودند. بیش از نیمی از اعدام‌ها به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده و درصد کمتری به جرایم جنسی، فساد اقتصادی، محاربه و اتهامات امنیتی مربوط می‌شود. عفو بین الملل پیشتر اعلام کرده بود که ایران سهم بالایی از اعدام‌های جهانی را به خود اختصاص داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران این روند را مایه نگرانی توصیف کرد و خواستار توقف آن شد. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رامین رضاییان مدافع تیم استقلال را برای پاسخگویی به آنچه تخلف اخلاقی نامیده احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که روز پنجشنبه ششم دی ماه پیش از دیدار تیم‌های چادر ملون و استقلال در یزد، این بازیکن یک هوادار زن را در آغوش گرفت. در فصل گذشته نیز کمیته انضباطی حسین حسینی کاپیتان استقلال را به همین دلیل به یک جلسه محرومیت تعلیقی و 300 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در حال این مجازات ها را برای بازیکنان و مربیان فوتبال در نظر می گیرد که این اقدام ناقص هیچ یک از قوانین فیفا نیست. و در خبری دیگر، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان با دستور انحلال پارلمان این کشور اعلام کرد انتخابات زود هنگام در 23 فوریه برابر با 5 اسفند ماه برگزار خواهد شد. این اقدام پس از فروپاشی دولت ائتلافی اولاف شولتز صدر اعظم آلمان صورت گرفت. ائتلافی که پس از خروج حزب دموکرات‌های آزاد به رهبری کریستیان لیندنر اکثریت خود را از دست داد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در این انتخابات حزب دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرز شانس بیشتری برای پیروزی دارد و حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان نیز از حزب سوسیال دموکرات پیشی گرفته است. با این حال احزاب اصلی اعلام کردند که حاضر نیستند با حزب آلترناتیو برای آلمان ائتلاف کنند. و در خبری کوتاه، یک نماینده آذربایجان روسیه را به شلیک موشک و سرنگونی هواپیمای آذربایجانی متهم کرد.
نسرین، سپاس از شما. نسرین افشار همکارم راوی خبرهای ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به چین سفر کرده، اهداف این سفر رو انجام رایزنی و مشورت در حوزه روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقامات کشور چین عنوان کرده. او با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی گفته بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال جدید میلادی با یک وضعیتی مواجه میشه که نیازمند مشورت‌های بیشتر با مقامات چینه. گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیت مقیم ایتالیا، و از او در رابطه با روابط تهران و پکن پرسیدم.
به نظر ما نمیتونیم شاهد ایجاد فصل جدیدی در روابط جمهوری اسلامی و چین باشیم، به خاطر اینکه مشخصا جمهوری اسلامی الان با شرایطی روبرو شده که محور مقاومت رو از دست داده و با گزینه جدی نظامی علیه برنامه هسته‌ایش روبرو از سمت ایالات متحده و اسرائیل. به اروپا هم که نگاه میکنیم میبینیم که قدرت‌های اروپایی در پی اون هستن که بتونن تا پیش از پایان یافتن برجام مکانیسم مارشال رو یک بار دیگه فعال کنن. تو چنین شرایطی جمهوری اسلامی صرفا داره ارزیابی میکنه ببینه از نظر خصوصا اقتصادی و از نظر اعتبار سیاسی تا چه اندازه میتونه روی روسیه و چین حساب کنه، و دلیل این سفر صرفا همین هست.
این جمهوری اسلامی میتونه چین رو به عنوان متحد استراتژیک خودش داشته باشه در شرایط فعلی، با توجه به اینکه شما اشاره کردید به وضعیت خاورمیانه و از سوی دیگه نزدیک میشیم به آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید در آمریکا.
به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه چین رو الان به شکل یک متحد بالقوه استراتژیک در بیاره، به خاطر اینکه مهمترین بحثی که هست اینه که اینها اساسا دیپلماسی سازنده ای ندارن، اصلا دیگه اهرم فشاری هم در رأس ندارن علیه چین. بر سر کار آمدن دولت ترامپ در ایالات متحده، احتمال اینکه شرکت‌های چینی بدون میشه گفت مبادلات نفتی خودشون با جمهوری اسلامی رو به صفر برسونن به شدت افزایش میده. در چنین حالتی وقتی که ما این رو هم در نظر میگیریم که چین در سایر کشورهای منطقه، در عربستان، در عراق، در امارات متحده میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده، در حالی که سرمایه گذاریش در جمهوری اسلامی به چند صد میلیون دلار میرسه تنها، میتونیم این مقایسه رو داشته باشیم و بفهمیم که ایجاد یک رابطه استراتژیک در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.
به نظر شما شرایط نفتی ایران چه سمتی خواهد رفت با توجه به اینکه به هر حال یکی از مشتریهای ثابت نفت ایران چین هست؟
چین در حال حاضر مشتری ثابت نفت ایران هست، به دلیل اینکه این نفت رو داره با تخفیف 30% می‌خره، و به دلیل اینکه به دلیل معافیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریمی متوجه شرکت‌های چینی نمی‌شه. اما در حالتی که این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی برگردن با آمدن ترامپ یا با مکانیسم ماشه، اون وقت دیگه این شرکت‌ها باید انتخاب کنن بین اینکه با دنیای آزاد و با ایالات متحده تجارت داشته باشن یا اینکه بخوان همچنان ادامه بدن اون 30% تخفیفی رو که از جمهوری اسلامی می‌گرفتن. به حقیقتاً مقایسه این دو نشون میده که تمایل اونها بیشتر بر همکاری با آمریکا خواهد بود تا ادامه همکاری با جمهوری اسلامی از نظر منافع اقتصادی که بهشون میرسه.
اونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن به دنبال این هستن که روابط گسترده‌تر و فصل جدید رو در ارتباط با چین آغاز کنن. به نظر شما این چه پیامی برای دولت آمریکا، به خصوص دولت جدید آمریکا، خواهد داشت؟
مسلما جمهوری اسلامی داره سعی میکنه چنین نشون بده که ما اهرم‌های فشار خودمون رو داریم، شما نمیتونید یک بار دیگه فشار حد اکثری به ما وارد کنید به خاطر اینکه چین و روسیه در کنار ما خواهند بود. اما از سمت دیگه خود آقای ترامپ و دولت ایشون به درستی و به دقت به این موضوع آگاه خواهند بود که جمهوری اسلامی نه تنها امکان همکاری استراتژیک با کشورهای چین و روسیه رو نداره، بلکه دو اهرم فشاری که پیش از این در دست داشت، گروه‌های محور مقاومت و برنامه موشکی پهپادی، شکست خورده و برنامه هسته‌ایش هم با محدودیت‌های روبرو، پس برای همین عملاً با جمهوری اسلامی روبرو خواهند بود که این بار هیچ اهرم فشاری در دست نداره.
به نظر شما چین در مذاکرات هسته‌ای ایران چه نقشی داره؟
ببینید، چین در مذاکرات هسته‌ای کسانی که به هر حال قبلاً این رویه رو دنبال کردن و این احتمال رو می‌دادن که چین میخواد کمکی به جمهوری اسلامی بکنه، این احتمال وجود داشت. اما مسئله‌ای که هست اینه که دولت‌ها و قدرت‌های بین‌المللی این بار مکانیسم ماشه رو در اختیار دارن. بر اساس مکانیسم ماشه حتی اعضای دائمی شورای امنیت که شامل چین و روسیه هم میشن، اینها هم دیگه توانایی وتو کردن بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو ندارن و این به نظرم شرایط رو علیه جمهوری اسلامی تقویت می‌کنه.
شما به بخشی از چالش‌های جمهوری اسلامی برای گسترش روابط با چین اشاره کردین، آیا روسیه هم میشه بخش از این چالش‌ها باشه؟
این نکته بسیار جالبیه، به خاطر اینکه روسیه بیشتر هدفش این هستش که به عنوان یک کشور نیابتی و به عنوان یک گروه نیابتی برای مقاصد سیاسی خودش و مقاصد نظامی خودش از جمهوری اسلامی استفاده کنه. این شامل برهم ریختن نظم بازار و نظم منطقه خاورمیانه برای افزایش قیمت نفت میشه، از سمت دیگه شامل کمک‌های نظامی که جمهوری اسلامی به روس‌ها رسونده هم میشه، در صورتی که چین چنین رویکردی نسبت به جمهوری اسلامی نداره. چین صرفاً بحث یک سری برداشت‌ها و منفعت‌های اقتصادی رو داره، برای همین به نظر من لزوماً روس‌ها اینجا احساس خطر نخواهند کرد، به خاطر اینکه از سمت دیگه این رو هم به خوبی می‌دونن که در نهایت جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که در مقابل چین و روسیه مجبور به دادن امتیازهای گزاف است.
تحلیل شاهین مدرس رو شنیدی، تحلیلگر مطالعات امنیت مقیم ایتالیا، از آینده روابط تهران و پکن و اینکه در نهایت پکن و روسیه میدونن که ایران در نهایت مجبور به دادن باج بیشتر خواهد بود. اما از سوی دیگر اتحادیه عرب در بیانیه اظهارات اخیر مقام‌های حکومت ایران درباره سوریه رو عامل دامن زدن به نزاع و فتنه در این کشور خوندن. در روزهای اخیر فرمانده پیشین سپاه پاسداران و همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی از جمله مقام‌های ایرانی بودند که درباره سوریه اظهار نظر کردند. بنیامین صدر از علی معمولی، استاد علوم سیاسی در سیدنی استرالیا، پرسیده با توجه به شرایط منطقه اتحادیه عرب نگران چیست؟
بیانیه جامعه عربی یا در واقع اتحادیه عربی بیانیه شاملی است که همه اطراف رو شامل میشه و لحنش در واقع ناظر به ترکیه و اسرائیل هم هست که هر دو زمین‌های رو از سوریه به حال اشغال کردن. در خصوص ایران اشاره به تصریحات رسانه‌ای بود که هم در بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران اومده، هم در برخی از توییت‌هایی که افرادی مثل آقای رضایی، محسن رضایی و دیگران دادن اومده که در واقع اون به عنوان نوعی دخالت شمرده شده. ایران تا الان دخالتی به شکل حضوری که در قبل داشته نکرده، اما این بیانات رسانه‌ای به نوعی زمینه‌ساز درگیری‌ها شمرده شده، به ویژه این که الان در مناطق ساحل مدیترانه، مناطق لاذقیه، ما شاهد درگیری هستیم بین عده‌ای از علویان و بین نیروهای تحریر الشام، و این درگیری‌ها ناشی از اینه که به هر حال هنوز بین اطراف مختلف در سوریه توافق نیست و فشارهای زیادی هم روی علویان سوریه ایجاد شد در دوره اخیر و زمینه ساز این درگیری ها شده. الان تلاش های هست برای وساطت بین دو طرف و آرام کردن فضا.
خب حالا اگر جمهوری اسلامی بخواد دخالت هم بکنه، با توجه به شرایطی که به وجود آمده و عملا امکان نفوذ فیزیکی و زمینی به لحاظ حالا اعزام نیروی رزمی یا نیروی تبلیغاتی خیلی محدود شده و وجود نداره، چگونه میتونه این دخالت رو انجام بده؟
عملا جمهوری اسلامی توانایی برای دخالت در سوریه الان نداره، چون برخلاف تصور حتی علوی های سوریه هم ارتباط مستقیم و دراز مدت و پایداری با جمهوری اسلامی نداشتن. ارتباط در واقع در سوریه از طریق خود رژیم بشار اسد، نه از طریق طایفه علویان بود. از این جهتی مقداری به نظر میرسه اتحادیه جامعه عرب مبالغه آمیز باشه یا صرفا ناظر به حال بیانات رسانه‌ای است که تحریک برانگیز شمرده شده. اما از لحاظ عملی واقعا جمهوری اسلامی نه اونجا نیرویی داره الان و نه میتونه در بین طوایف اونجا نفوذی داشته باشه. در دوران گذشته نه با کردها رابطه دیرینه پایدار خوبی داشته، نه با عربهای سنی و نه با علویان، و عملا در واقع جایی زمینی نداره در اونجا و جایی نداره که بتونه زمینه ساز دخالت و ایجاد مشکل بشه در اونجا.
علی معموری استاد علوم سیاسی در سیدنی از شرایط منطقه و دلنگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت سوریه گفت. در چند روز گذشته فرمانده سابق سپاه پاسداران محسن رضایی و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی نوشته بود که جوانان سوریه ظرف کمتر از یک سال به شکل دیگری مقاومت را در این کشور احیا می‌کنند. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی یا شبه نظامیان همسو با جمهوری اسلامی در منطقه به عنوان مقاومت یاد میشه. همچنین عباس عراقچی هم وزیر امور خارجه صحبت کرده بود در مورد سوریه و گفته بود که هم برای ما، یعنی منظورش جمهوری اسلامی، و هم برای دیگران که فکر میکنن در اونجا پیروزی هایی به دست اومده زوده و تحولات در آینده زیاد خواهد بود. علی خامنه ای هم در مورد سوریه صحبت کرده و گفته چیزی برای از دست دادن ندارن جوانان سوریه و در اون کشور یک مجموعه شرافتمند قوی ظهور خواهد کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در شبانه روز گذشته حملات متقابل اسرائیل و حوثی‌های یمن شدت یافته و اسرائیل در یکی از گسترده‌ترین عملیات نظامی خود فرودگاه صنعا، چندین بندر و دو نیروگاه برق را بمباران کرده. حوثی‌ها در واکنش فرودگاهی در نزدیکی تل‌آویو را هدف حملات موشکی خودشون قرار دادند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پس از تضعیف حزب‌الله لبنان حملات خودشون را در خاک اسرائیل شدت دادند و مقامات اسرائیلی هم تأکید کردند تا خونسا ساختن تهدید این گروه علیه منافع اسرائیل به عملیات نظامی خودشون ادامه خواهند داد. بیشتر از جمشید زند بشنوید.
صبح جمعه حوثی‌های یمن با حملات موشکی و پهپادی به تل‌آویو و چند منطقه دیگر به عملیات روز پنجشنبه اسرائیل پاسخ دادند. به گفته وزارت دفاع اسرائیل، موشکی که به سمت فرودگاه بن‌گوریون در نزدیکی تل‌آویو شلیک شده بود، رهگیری و خونسا شد. در زمان حمله مسیر چندین پرواز تغییر کرد و صدای آژیر خطر در مناطق مرکزی اسرائیل، تل‌آویو و بخشی از کرانه باختری به صدا درآمد. حوثی‌ها ادعا کرده‌اند که یک کشتی تجاری را هم در دریای عرب هدف قرار دادند، اما اسرائیل و منابع مستقل هنوز این خبر را تایید نکرده‌اند. حملات روز پنجشنبه اسرائیل یکی از گسترده‌ترین عملیات علیه حوثی‌های یمن بود که فرودگاه صنعا و بنادر یمن در سواحل شرقی آن کشور را هدف قرار داد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده یکی از تأسیسات نظامی حوثی‌ها در فرودگاه صنعا چندین بندر از جمله بندر حدیده و دو نیروگاه برق بمباران شدند. معاون وزارت راه حوثی‌ها اعلام کرده به رغم اینکه برج مراقبت فرودگاه صنعا هدف حملات اسرائیل قرار گرفت، ولی ساعت 10 صبح به وقت محلی پروازها از این فرودگاه از سر گرفته شد. مقامات ارشد اسرائیل تأکید کردند که پس از تضعیف حماس، حزب الله لبنان و سرنگونی حکومت بشار اسد، اکنون نوبت حوثی‌هاست و ارتش اسرائیل به عملیات خود در یمن ادامه خواهد داد. روز پنجشنبه و تنها ساعتی پس از حملات گسترده نیروی هوایی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور گفت اسرائیل مصمم است این بازوی تروریستی محور شیطانی ایران را از بین ببرد و عملیات ارتش تا پایان کار ادامه خواهد یافت.
اخوتی به تمن، گم به کبخوف و گم به
בצנה. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה.
علی مهددی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن معتقد است اسرائیل برای تضعیف و از بین بردن حوثی‌ها با دو مشکل عمده روبروست.
الان حوثی‌های یمن تنها گروهی از بین بازوهای نیابتی ایران هستند که کماکان به حملات خودشون به اسرائیل ادامه میدن. با این حال اسرائیل برای اینکه این وعده رو محقق بکنه و حوثی‌های یمن رو شکست بده، موانع خیلی سختی رو در پیش داره و حوثی‌ها در یمن مانند حزب الله در لبنان نیستن که دسترسی به اونها بسیار ساده باشه. اسرائیل در درجه اول با مشکل مسافت زیاد تا یمن مواجه است و از همه مهم‌تر بیشتر پیروزی‌های نظامی اسرائیل در یک سال گذشته به خاطر نفوذ اطلاعاتی عمیقی بود که در میان بازوهای نیابتی ایران داشتن، به خصوص حزب الله لبنان. اما این نفوذ رو لزوماً در میان حوثی‌های یمن ندارند و این کار اونها رو سخت‌تر می‌کنه.
حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از حملات روز پنجشنبه اعلام کردند که افزایش حملات اسرائیل عزم آنها در حمایت از مردم فلسطین را قوی‌تر خواهد کرد. حوثی ها که میگویند از سال گذشته در حمایت از فلسطینیان حملات موشکی و پهپادی خود به کشتی های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن را آغاز کرده اند، پس از تضعیف حزب الله لبنان عملیات خود علیه اهدافی در داخل خاک اسرائیل را افزایش داده اند. در واکنش اسرائیل اعلام کرده که برای از بین بردن آنچه که محور شرارت ایران در منطقه میخواند، به حملات خود علیه مواضع و زیرساخت‌های حوثی‌ها ادامه خواهد داد. رهبران اسرائیل بارها تأکید کرده‌اند که مصمم به نابودی حوثی‌ها و تضمین امنیت اسرائیل و کشتیرانی تجاری در آب‌های بین‌المللی هستند. آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا هم پس از شروع جنگ غزه نیروهای خود در منطقه به ویژه دریای سرخ را افزایش داده‌اند تا از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری جلوگیری کنند.
خب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز ساعتی پس از حمله به اهدافی در یمن گفته بود که ما به قطع بازوی ترور محور شرارت جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد تا زمانی که این کار کامل بشه، و گفته بود که این تازه شروع کار ما با حوثی است. اما بریم به پاریس. در روزهای اخیر انتشار ویدیویی از بی احترامی یک فرد ناشناس به مقبره غلام حسین ساعدی، نویسنده ایرانی، در گورستان معروف پلاشز پاریس موجی از واکنش ها رو برانگیخت. اما غلام حسین ساعدی که بود و چه نسبتی با سیاست داشت؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
غلام حسین ساعدی با نام ادبی گوهر مراد پزشک و نویسنده ایرانی بود که در عرصه‌های گوناگون ادبی فعالیت داشت. پس از درگذشت ساعدی در سال 1364 در پاریس، محسن یلفانی نمایشنامه نویس که از نزدیک او را می‌شناخت درباره ساعدی گفت:
ساعدی تونست تماشاچی وسیعی رو به تئاتر جلب کنه با محدودیت‌هایی که اون زمان وجود داشت. قبل از دهه 40 واقعاً تئاتر یک جزیره بسیار متروک نمیشه گفت، جزیره بود که محدود بود، واقعا تماشاچی های ما خیلی محدود بودن. کسانی که به این مشکل رو از پیش پا برداشتن و تئاتر رو واقعا در حداقل در میان طبقه متوسط جنبه عمومی توده‌ای بهش دادن، کار بزرگی از پیش بردن و یکی از اینها و شاید مهمترین اینها ساعدی بود.
اما ساعدی که نویسنده ای چپگرا بود، نامش در این حال با مسائل سیاسی نیز گره خورده. احسان عابدی، روزنامه‌نگار و نویسنده:
ساعدی قطعا یه چهره سیاسی بود، اما نمیتونیم اون وجه سیاسیش رو از آثارش جدا بکنیم، چون جهانبینی داستانها و نمایشنامه‌هاش رو شکل داده و از این نظر به کاراش انسجام و وحدت داده. اما باید در نظر داشته باشیم اون چه که هنر رو هنر و ادبیات رو ادبیات میکنه مانیفست سیاسی نیست. آثاری هم مثل واهمه های بینام و نشان یا عزاداران بگل شعار نیست، مانیفست سیاسی نیست، بلکه ادبیات نابه. به واقع ساعدی اگرچه تجربه و بینش سیاسی خاصی داشته، گرایش های سیاسی خاصی داشته، اما به موقع خلق این آثار، به ویژه همین کتابایی که مثال زدم، بیشتر از هر چیزی به اون ادراک حسی خودش تکیه داشته و اون تخیل بیکرانش. اون چیرگیش به کلمه ها و تبحرش تو خلق یه زبان پاکیزه تکیه کرده.
در روزهای اخیر انتشار ویدیویی از هتک حرمت به قبر ساعدی واکنش هایی را برانگیخت. حاله رامندی، دبیر سازمان زنان لیبرال و از منتقدان تفکرات سیاسی ساعدی در این زمینه میگوید:
نباید فراموش کنیم نویسندگان و شاعران دوران پهلوی خب در بستری که حکومت شاهنشاهی براشون فراهم کرده بود تونستن به اون نقطه اوج ادبی خودشون برسن و چیزی به ادبیات فارسی اضافه کردن و خود مرحوم غلام حسین ساعدی هم کتمان ناپذیره که داستان نویس و نمایش نام نویس بسیار خوبی بودن. اما دلباختگی اینها، یعنی در واقع این ادیبان، نویسندگان، شاعران و روشنفکران پیش از انقلاب به اندیشه های مارکسیستی لنینیستی، اون نقش کتمان ناپذیرشون در وضعیت کنونی ایران، یعنی در سقوط ایران و اون شرایطی که الان در واقع ملت ایران درش قرار داره، این هاست که باعث خشم و انزجار بخش عظیمی از ملت رنج کشیده ایران میشه و این خشم کاملا مشروعه. این خشم رو شما نمیتونید اینجا محکوم کنید و با عناوینی مثل فاشیست، مثل فحاش اینها رو فروکش کنید. البته که خب من اینجا اصلا قصد ندارم اون عمل شنیع رو نه به گروه خاصی نسبت بدم و نه تایید کنم، ولی که خشم کلامی و این ابراز انزجار مردم کاملا قابل فهمه. این افراد از ادبیات برای واقعا گم امراهی عاطفی و روانی طبقات اجتماعی اون دوران استفاده می‌کردن، بهره می‌بردن و بسیاری از اهل ادبیات که امروز مورد خشم قاطبه ملت ایران هستن، در اوایل انقلاب پس از شورش 57 اینها بر روی توحش انقلابیون چشم بستن، زمانی که بسیاری از حتی به زنان تن فروش شهر نو رحم نمیشد، اینها نه تنها چشم میبستن به این در واقع جنایات، بلکه در بسیاری از موارد تشویق میکردن. خود مرحوم ساعدی جایی از جوانی میگه که در کرج ظاهرا یک کسی رو ترور کرده و در جیبش همیشه قرص سیانور داشته و از اون جوان جناب آقای ساعدی به نیکی یاد میکنه. و جالب اینه که خب شما نمیتونید اون اندیشه های ارتجایی خودتون رو واقعا پشت کلمات پرتمطراق و زیبای ادبیات پنهان کنید و اینجاست که میبینیم واقعا ملت یقه اینها رو میگیره، یعنی ول نمیکنه. نسل جوان، میبینیم نسل جوانی که عاشق شادیه، عاشق اینه که برقصه، بخانه، ما نیکاها رو میبینیم، ساریناها رو میبینیم. اینها در واقع وقتی میبینن که جناب ساعدی یک جمله معروف داره که میگه در نقد جشنهای 2500 ساله، وقتی ایشون میگن در این مملکت همیشه عروسی بود، همیشه مهمانی بود، همیشه جشن بود، خب همین باعث انزجار و خشم نسل، به خصوص نسل جوان میشه.
آقای عابدی نیز تاکید میکند که ساعدی صرفاً آنچه را احساس میکرد مینوشت.
ساعدی زوال و فروپاشی رو رقم نزد، بلکه زوال رو احساس کرد و ازش نوشت. تصویر ساعدی رو هم اگه بخوایم تو میون شخصیت‌های داستاناش ببینیم، جستجو بکنیم، بیشتر اصلا باید تو همون کاراکتر مرد چشآبی یا همون اسلام مجموعه عزاداران بیل جستجو بکنیم. ساعدی هم مثل اینا اون زوال رو احساس میکرد، اما کاری از دستش برنمی‌اومد و راه حلی برای اجتناب از اون زوال نداشت. امروز خب جواب خیلی ساده شده و ما که نتایج انقلاب رو دیدیم میتونیم بگیم انقلاب 57 خطا بود. نیروی چپ تحلیل درستی از وضعیت جهان و آرایش نیروی سیاسی توی ایران نداشتن. اولین قربانی این برآورد اشتباه هم خودشون شدن، ولی ما که نمیتونیم تاریخ رو یک طرفه قضاوت بکنیم. اصلا اشتباهات و پوسیدگی اون سیستم رو نبینیم، قدرت بسیج اسلامگرایان رو نبینیم، یا حتی برآورده غلط قدرت‌های جهانی مثل آمریکا از وقایع 57 رو محاسبه نکنیم و کاسه‌کوزه‌ها رو همه رو سر یه سری روشنفکر و نویسنده بشکنیم که اساسا کاری هم از دستشون بر نمی‌اومد. ضمن اینکه از موضع ملی و ایران دوستانه هم که بخوایم نگاه کنیم، من مطمئنم ساعدی به توسعه ادبیات فارسی کمک کرده. کار اصلی و تاثیرگذار ساعدی همین بوده و همین همون رو شایسته احترام میکنه.
سایدی خودش گفته بود که وقتی قصه ای یا هر کار دیگر هنری به صورت تمثیلی بیان شود، در هر دوره قابل تأویل و تفسیر است. این اظهارات در حالی است که اکنون نیز انتشار برخی از آثار سایدی همچنان در ایران ممنوع است.
گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید از انتشار ویدیویی که در چند روز گذشته سر و صدای زیادی کرده در شبکه‌های اجتماعی از بی احترامی یک فرد ناشناس به مقبره غلام حسین ساعدی، نویسنده ایرانی در گورستان معروف پلاشس در پاریس. و نیمه دوم برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه ما هستید و همچنان خواهید بود. من رایا ملکی میزبانی شما رو بر عهده دارم و در این قسمت باز هم همراه میشیم با نسرین افشار برای اینکه خبرهای بیشتر ایران و جهان رو با هم بشنویم.
سپاسگزارم و سلام دوباره. نیروهای اسرائیلی روز جمعه با حمله به بیمارستان کمال ادوان در بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه بخش‌هایی از این مرکز درمانی را به آتش کشیدند. به گفته وزارت بهداشت غزه ارتباط با کارکنان داخل بیمارستان قطع شده و نیروهای اسرائیلی بیماران و کادر درمان را مجبور به ترک محل کردند. منیر البرش، مدیر کل وزارت بهداشت غزه اعلام کرد نیروهای اسرائیلی بخش جراحی، آزمایشگاه و انبار بیمارستان را نیز با آتش کشیدند. ارتش اسرائیل میگوید حماس از این بیمارستان به عنوان پایگاه استفاده میکرده، اما مقامهای بیمارستان این ادعا را رد میکنند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی اعلام شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد بامداد جمعه نیروی هوایی این کشور در مرز سوریه و لبنان به زیرساخت‌هایی که برای قاچاق سلاح به سازمان حزب الله لبنان استفاده می‌شد حمله کرده است. هدف از این حمله جلوگیری از قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان و همچنین محدود کردن فعالیت‌های تروریستی حزب الله بوده است. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل، حزب الله برای فعالیت‌های تروریستی و قاچاق سلاح به لبنان از زیرساخت‌های غیر نظامی استفاده می‌کند. این حمله بخشی از تلاش‌های مداوم اسرائیل برای محدود کردن توان نظامی حزب الله و جلوگیری از ایجاد مسیرهای جدید برای قاچاق سلاح به این گروه است. ارتش اسرائیل همچنین تأکید کرده به مقابله با هر تهدیدی علیه کشورش ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال 2024 میلادی در زندان‌های ایران حداقل 883 نفر اعدام شدند که این آمار نسبت به سال گذشته 18.3% افزایش یافته است. طبق این گزارش، از میان جنسیت‌های مشخص شده اعدام شدگان 772 نفر مرد و 26 تن زن بودند. همچنین 5 فرد که در زمان ارتکاب جرم انتصابی کمتر از 18 سال داشتند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک مجرم می‌خوانند در میان اعدام شدگان بودند. بیش از نیمی از اعدام‌ها به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده و درصد کمتری به جرایم جنسی، فساد اقتصادی، محاربه و اتهامات امنیتی مربوط می‌شود. و در خبری دیگر، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رامین رضاییان مدافع تیم استقلال را برای پاسخگویی به آنچه تخلف اخلاقی نامیده احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که روز پنجشنبه ششم دی ماه پیش از دیدار تیم‌های چادر ملو و استقلال در یزد، این بازیکن یک هوادار زن را در آغوش گرفت. در فصل گذشته نیز کمیته انضباطی حسین حسینی کاپیتان استقلال به همین دلیل به یک جلسه محرومیت تعلیقی و 300 میلیون تومان جریمه محکوم شد. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در حال این مجازات ها را برای بازیکنان و مربیان فوتبال در نظر گرفت که این اقدام ناقض هیچ یک از قوانین فیفا نیست. و در خبری کوتاه، فرانک والتر اشتانمایر رئیس جمهور آلمان با دستور انحلال پارلمان این کشور اعلام کرد انتخابات زود هنگام در 23 فوریه برابر با 5 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
سپاس از نسرین افشار که همراه ما بود و راوی آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
تنها 3 ماه پس از اینکه خبرهایی از ثبت نام نشدن 790 هزار دانش آموز در سال تحصیلی جدید منتشر شد، حالا مرکز آمار ایران از بازماندگی از تحصیل نزدیک به 1 میلیون کودک ایرانی زیر 18 سال خبر داده. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
18 میلیون بی سواد و کم سواد و نزدیک به 1 میلیون بازمانده از تحصیل حاصل آموزش و پرورش حکومتی است که از آغاز حکمرانی در سال 1357 ادعا می کرد بی سوادی را ریشه کن خواهد کرد. بنابر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از 16% از گروه سنی 15 تا 17 سال از تحصیل بازماندند. این میزان در گروه سنی 12 تا 14 سال در سال 1403 کمی بیش از 5% است. بازماندن نزدیک به 1 میلیون دانش آموز از ادامه تحصیل در حالی اعلام شده که در روزهای گذشته مرکز ارزشیابی و تضمین نظام آموزش و پرورش اعلام کرده بود در خرداد 1403 میانگین معدل دانش آموزان در هیچ یک از رشته‌های تجربی ریاضی و علوم انسانی بالاتر از 12 نیست. بر اساس این گزارش متوسط معدل دانش آموزان علوم انسانی در پایه 12 کمی بالاتر از 9 است. حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید مجموعه این آمارها تنها نشان دهنده شکست آموزش و پرورش نیست،
بلکه در اصل نشان دهنده شکست حکومت و در نهایت شکست کشور. چون اگر موضوع کاهش افت کیفیت آموزشی باشه و موفقیت آموزشی، خب بخشش به آموزش پرورش مربوطه، چون نوع متون درسی، نحوه آموزش و گزینش معلمان، وضعیت مادی و منزلتی که معلما در جامعه دارن، کمبود سخت افزارهای آموزشی، نرم افزارهای آموزشی، همه اینا تأثیر داره و کلن آموزش پرورش ما دور از جهان کنونی و واقعیات زندگی، همه اینا تأثیر میذاره روی اینکه آموزش پرورش در موفقیت آموزشی و رسیدن به هدفاش صدمه ببینه. بنابراین این بخش بر عهده قسمت آموزش و پرورش کشوره.
حسین قاضیان آموزش و پرورش را بخشی از ساختار حکومتی می داند که حاصلش آمارهای تکان دهنده در حوزه آموزش است.
حکومت در این سالها با شیوه حکومتگریش عملا توسعه رو متوقف کرده و این چند تا پیامد داشته و مهمترینش گسترش فقر، فقر خانوادگی که منجر میشه به اینکه اعضای کودک خانواده از آموزش باز بمونن، حالا چه از آغاز که اصلا نرن به مدرسه یا در ادامش، و خصوصا که این آغاز و ادامه جنبه جنسیتی و طبقاتی هم داره، یعنی دختران بیش از پسران از آموزش باز میمونن یا اصلا به آموزش نمیرن، و به علاوه از لحاظ طبقاتی هم همینطور، یعنی طبقات فقیرتر و نادارتر در واقع بیشتر صدمه میبینن و از آموزش کمتر بهره میبرن، بنابراین تداوم پیدا میکنه نابرابری طبقاتی در بین اونها.
خبرگزاری تسنیم در گزارش اخیر خود در مورد بازماندن نزدیک به 1 میلیون دانش آموز از تحصیل، مهمترین دلایل بازماندن دانش آموزان را فقر، مسائل فرهنگی چون ممانعت خانواده ها از ادامه تحصیل دختران، رفتن به بازار کار و بی انگیزگی برای درس خواندن به دلیل عدم تطابق آموزش مدارس با نیازهای واقعی افراد اعلام کرده است. به گفته یاسه امینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، ریشه های بازماندن از تحصیل را باید در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی جستجو کرد.
به ویژه برای دختران شرایط اقتصادی و فقر خانواده بیشتر باعث بازدارندگی دختران از تحصیل میشه تا پسران. آمار هم این رو نشون میده و به لحاظ سنتی و عرفی هم ما میدونیم در شرایط بد بودن اقتصادی بسیاری از خانواده ها شاید ترجیح میدن که فرزندان دخترشون رو در واقع به جای مدرسه فرستادن و ادامه تحصیل شاید به خانه بخت بفرستن. یعنی خود این مسئله حواشی دیگری هم خواهد داشت، از جمله ازدواج اجباری، از جمله ازدواج زیر سن قانونی، کودک همسری، که عواقب این ترک تحصیل برای به ویژه دختران هست.
پیش از این روزنامه فرهیختگان در گزارشی تاکید کرده که ایران در رتبه 112 جهانی در هزینه کرد برای آموزش عمومی است. بر اساس بودجه تعیین شده برای آموزش و پرورش در سال 1403 سرانه هر دانش آموز حدود 20 میلیون تومان تعیین شده است، مبلغی که میتواند تا حدی نشان دهنده سطح پایین آموزش و بی‌رغبتی دانش آموزان برای حضور بر سر کلاس‌های درس باشد. این در حالی است که به گفته یاسی امینی برای حضور در بازار کار باید آموزش کاملی در اختیار دانش آموزان قرار گرفته باشد.
ما حتی در کشورهای اروپایی هم شاهد این هستیم که ممکنه یک سری از دانش آموزان ترک تحصیل بکنن برای اینکه میخوان به بازار کار وارد بشن یا میلشون به بازار کار بیشتر از ادامه تحصیل هست. اما میدونیم که شرایط در جامعه ایرانی بسیار متفاوت هست، به دلیل اینکه تحصیل و ادامه تحصیل در به ویژه دهه‌های گذشته یکی از تنها راه‌های پیشرفت دانش آموزان، پیشرفت جوانها برای وارد شدن به عرصه کار بوده.
بر اساس آمار منتشر شده 7% مردان در کشور و 13% زنان ایرانی بی سواد مطلق هستند.
گزارش رویا کریمی مج رو شنیدید از بازماندن نزدیک به 1,000,000 کودک ایرانی از تحصیل. اول مهر ماه روزنامه شرق هم گزارشی داشت و در اون نوشته بود که دانش آموزان که ترک تحصیل میکنن و وارد بازار کار میشن برای خودشون این رو یک برد حساب میکنن و درس خوندن و ساعاتی که سر کلاس درس میگذرونن رو برای خودشون باخت تلقی میکنند. خب اما بریم به قوم فکر میکنم. بله، حدود 2 هفته پس از پخش اجرای زنده پرستو احمدی، خواننده زن ایرانی، در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی که به بازداشت و آزادی همراه با وثیقه او و دیگر نوازندگان گروهش منجر شد، حالا اعلام شده که محل اجرای این برنامه هم پلم شده و مدیر اون به دادگاه معرفی شده. اردشیر طیبی گزارش میده.
از خون جوان
تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که کاروانسرای دیر گچین، محل برگزاری کنسرت پرستو احمدی خواننده زن، در قم پلمب شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان نیز در ارتباط با اجرای این کنسرت برکنار شده است. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری علت پلمب کاروانسرای دیر گچین را تخلف از ضوابط بهره برداری با اجرای کنسرت کاروانسرا به خوانندگی پرستو احمدی عنوان کرده است. رضا صالحی امیری همچنین گفته که مدیر این مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری نامیده شده برکنار شدند. پرستو احمدی 21 آذر سال جاری خورشیدی به همراه گروهی از نوازندگان مرد از جمله احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا در کانال یوتیوب خود ویدیویی بدون حجاب اجباری از یک اجرای زنده با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرزی را منتشر کرد. اجرای خانم احمدی به فاصله کوتاهی مورد استقبال کاربران در فضای مجازی قرار گرفت و عده زیادی با اشاره به ایستادگی و شجاعت او را تحسین کردند. پرستو احمدی در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 ایران با انتشار قطعه از خون جوانان وطن شناخته شد و یک پرونده قضایی هم به همین دلیل برای او تشکیل شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پخش اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی علیه او و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرد. پس از آن خانم احمدی به همراه احسان بیرقدار نوازنده پیانو و سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک در 24 آذر ماه بازداشت شدند، اما بعدتر اعلام شد که هر 3 نفر آزاد شدند. خانه موسیقی ایران در واکنش به بازداشت عوامل کنسرت کاروانسرا و فشارها بر دیگر هنرمندان روز یکشنبه 25 آذر خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها شده بود. جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 57 با وضع ممنوعیت برای خواندن زنان از هر گونه تولید آثار موسیقی با تکخوانی زنان جلوگیری کرده و تنها حضور در گروه‌های همسرایی را برای زنان مجاز می‌داند. با این وجود در سالهای گذشته تصاویری از اجرای زنان در خیابان‌ها منتشر شده و قوه قضاییه نیز با برخی از آنها برخورد قضایی کرده است. گزارش‌های دیگری نیز از لغو کنسرت‌ها، رویدادهای فرهنگی و همایش‌ها به دلیل حضور زنان به عنوان خواننده، همخوان و نوازنده منتشر شده است.
عزیز جون دست من بر دامنت، عزیز جون دست من بر گردنت، چرا خونه مرا کردی تو شیشه، به درگاه
بازداشت پرستو احمدی خواننده زن ایرانی از یک سو، مشکلات حجاب از سوی دیگه، گرانی اقتصاد فقیر در ایران از سوی دیگه، همه اینها یک طرف، اینکه ایران همچنان با مشکل آلودگی هوا درگیره از حکومت، در حالی که به حجاب و خوانندگی زنان و مسئله دیگه اهمیت میده، اما هیچ برنامه مدونی برای پایان دادن به آلودگی هوا نداره. یک جراح مغز به تازگی اعلام کرده که به زودی در سالهای نزدیک یک سونامی بزرگ با عنوان افزایش ابتلا به تومورهای مغزی در کشور را میفته که دلیل اصلی اون هم فقط آلودگی هواست. فکر میکنم بیش از 10 روزه که الان هوای تهران و شمار دیگری از کلان شهرهای ایران همچنان آلوده است و هیچ کس هم پاسخگو نیست. گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، و از عوارض آلودگی هوا روی بدن انسان ها پرسیدم، این که چه کنیم که از این آلودگی رها بشیم.
هیچ ارگانی از بدن تقریبا نیست که در امان باشه از آلودگی هوا. از سلول‌های مغزی تا کلیه‌ها، قلب، کبد، سیستم گوارش، سیستم رشد و نمو در کودکان، در خانم‌های باردار، مسیر بارداری و توسعه جنین در رحم مادر، در سالمندان سیستم تنفسیشون، حتی پوست میتونه عوارض زیادی داشته باشه. خیلی از این علت سونامی سرطانی که ما الان داریم میبینیم و در ایران این سرعت بسیار بالایی که در رشد داره در تمام زمینه، سرطان‌های سیستم گوارش، سرطان‌های مغز و سلسله اعصاب، سرطان‌های پوست، اینا همش بی تأثیر نیست از آلودگی هوا، و خصوص در مورد کودکان زیر 5 سال رشد و نمو، میزان عقب موندگی‌های ذهنی، کاهش بهره هوشی و همچنین تأثیر در مسائل روحی و روانی، افزایش افسردگی‌ها، خمودگی، بدون انرژی بودن، اینها همه یکی از عوامل مؤثرش همین آلودگی هوا و اون ذراتی هست که در هوا معلق هست و باعث میشه این تأثیرات منفی رو متاسفانه در سلامت انسان بذاره.
آقای عطاری، حالا که حکومت برای کنترل آلودگی هوا برنامه مشخصی نداره، فکر میکنید مردم خودشون چه کارهایی میتونن انجام بدن که آسیب کمتری ببینن در این هوای آلوده که پایانش هم مشخص نیست؟
همطور که اشاره فرمودید، قدم اول در دست مردم نیست. واقعا این حکومت هست که میتونه جلوگیری بکنه از افزایش بیشتر آلودگی هوا با افزایش استانداردهای لازمی که میتونه بذاره در خودروها و بقیه مسائل که حالا مورد بحث ما نیست. اما اینکه مردم چه میتونن بکنن، واقعیت این است که خیلی زیاد مردم نمیتونن تأثیر زیادی داشته باشند در عدم آسیب آلودگی های هوا، خصوص در کسانی که در مناطق آلوده زندگی میکنن. اما بعضی از موارد هست که اگر رعایت بکنن این تأثیرات منفی به حداقل میرسه. اول از این که در روزهای آلوده در خونه بمونن و در و پنجره ها رو کاملا ایزوله بکنن که هوای آلوده بیرون وارد خونه نشه، باز به خصوص در کسانی که در مناطق آلوده، مراکز شهرها یا نزدیک به مراکز صنعتی زندگی میکنن. فعالیت های فیزیکیشون رو در اون روزها به حداقل برسونن، یعنی دیگه اون ورزش صبحگاهی که برای سلامتی هست یا فعالیت های فیزیکی روزانه زیاد، اینها هیچ کمکی به سلامت نمیکنه که هیچ، اینها تاثیرات منفی هم داره. پرهیز از حضور در مناطق آلوده، به عنوان مثال اگه خریدی میخواد انجام بشه، حداقل این خریدها در بخش‌های کناری شهر انجام بشه که میزان آلودگی کمتر هست. رفت آمدها در طی اون روز رو به حداقل برسونن، و به خصوص در مورد گروه‌های آسیب پذیر مثل کودکان زیر 5 سال، خانم‌های باردار و افراد مسن، اینها حتما باید در این دوره خودشون رو دور نگه دارن از آلودگی هوا، و شاید تا این حد یه مقدار کمک بکنه، و اگر امکانی براشون وجود داره از دستگاه‌های تصفیه ساز هوایی که میتونن، اون واقعا علمی هست و میتونن جلوگیری بکنن از پخش بیشتر اون ذرات، استفاده بکنن. و اگر میخوان خارج بشن، استفاده از ماسک‌هایی که ذرات ریز رو به دام میندازه مثل ماسک‌های N95 و بقیه تا حدی میتونه کمک کننده باشه.
آیه عطاری، پیشنهاد دادی که در صورت امکان بیشتر در خانه بمانن. سوال دیگه دیگرم این هستش که از نظر تغذیه چه باید بکنن برای اینکه این آسیب ها رو کمتر کنن، آسیب آلودگی هوا رو؟
در زمینه تغذیه خب مهمترینش آنتی اکسیدان ها مشخص شده که میتونن مصرفشون تاثیرات منفی آلودگی هوا و ذرات آلوده کننده رو به حداقل برسونن، که اینها هم بیشتر تو سبزیجات و میوه ها هست. خب شیر هم تا حدی میتونه اون ذرات بزرگی که وجود داره رو به دام بندازه و سیستم گوارش دفع بکنه، این هم تا حدی میتونه کمک کننده باشه. غذای تازه و سالم، غذای بیرون نمونه، بعضی از غذاها خودش میتونه جذب کننده این ذرات مضر باشه و تازگی و به روز بودن تهیه مواد غذایی، این خودش میتونه کمک کننده باشه و آسیب ها رو به حداقل برسونه.
محمد کاظم عطاری پزشک از عوارض آلودگی هوا بر روی بدن ما گفت. اما بپردازیم به نقالی یا پرده خوانی که از کهن‌ترین شیوه های داستانگویی ایرانی و در فرهنگ ایران نقش داشته و داستان های حماسی شاهان و پهلوانان رو روایت میکنه. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با اولین زن نقال ایرانی که به یاد قصه تنها زن پهلوان در شاهنامه نام خودش رو گرد آفرین گذاشته.
خب زمانی که من این مسیر رو درش افتادم، من اصلا موضوع جنسیت رو متوجهش نبودم و تنها چیزی که من رو به شدت داشت به سمت خودش میکشید این بود که این آیین داره فرتوت میشه، داره میره رو به زوال. به سهم خودم خیلی علاقه من و شیفته شدم این که کاری بکنم. این شد که هم در زمینه پژوهش و گردآوری تلاش بسیار زیادی کردم و اوقات بسیاری رو صرف کردم، چه در گوشه کنارای تهران، قهد خانه ها، خانقاه ها، زورخانه ها و بعدها در سر تا سر ایران این پژوهش های میدانی در واقع می رفتم و گردآوری می کردم این داستان ها رو با شرایط اون زمان که این امکانات سوشال میدیا اینها نبود. پیران و درویشان حتی و مرشدان بعضیشون حتی تلفن دستی نداشتن، فقط از این ده به اون ده پرسان یعنی همچین حالتی بود بعضی وقتا. این هست که واقعا من در گام اول و گام های بعدی این موضوع جنسیت در نظرم نبود و وقتی که این توان رو در خودم همون ابتدا دیدم که میتونم حفظ بکنم و اجرا بکنم و ضمناً آفرینشی هم داشته باشم به سهم خودم و خیلی زود هم استقبال شد، بیشتر در سبک اجرا من متأثر از سبک مرشد ولی‌الله ترابی بودم، نه اون شیوه نقالی پهلوانی. تا اینکه یک روز در تئاتر شهر جشنواره آیین سنتی روانشناس محمود استاد محمد منو صدا کرد، گفت تو زن هستی با قابلیت های زنانه، فیزیک زنانه، حنجره زنانه و این که صرفا اون ادا و اطوارها و اون آواها و اون حرکات تو این رو از آن خودت باید بکنی، از آن این ویژگی های زنانه خودت که در این حال هم نقالیست هم تومارخانیست و وقتی که این نقل ها به سرعت شاید به نحوی از آن خودم شد، یعنی امضای من پای هست، باز هر کدوم از مرشدها و نقالها که نقالی رو می دیدن معترف بودن که یک نقالی سر و ته مهر دیدن. این سر و ته مهر هم از اصطلاحات قدیمی خود نقالان هست. این شد که میگید چه احساسی؟ من اصلا بهش فکر نمی کردم که اولی هستم یا چندمی هستم یا جنسیتی این وسط وجود داره و جالب خود نقالان و مرشدان هم، یعنی با اون مرام و مسلک و اون احترامی که من به فرهنگ اونها و آیین اونها و مدل و سبک و سیاق اونها میذاشتم و ورود میکردم در حلقه آنها در جمع اونها، اونها هم واقعا این که یک دختر جوانی آمده یعنی مرام پهلوانی با من برخورد میکرد. این مختصر پاسخی است که میتونم از این همه خاطره من برای شما، امیدوارم که تونسته باشم مطلب رو برسونم.
خانم گردآورید، شما میگید به جنسیت از اول فکر نمیکردید، حالا که عجیب به نظر میرسه اگر که جنسیت مد نظر نبوده باشه، حتی اگر مد نظر شما هم نبوده باشه، احتمالاً وقتی که میخواستید وارد زورخونه بشید میباید اونجا یک سدی، یک مانعی، یک چیزی اونجا وجود داشته باشه، نگاهی که مشخص کنه که جای شما در زورخانه نیست. احتمالاً با چنین چیزهایی برخورد نکردین؟
ببینید من فکر نمی‌کردم، ولی موضوع جنسیت به کراز و به وفور ناگهان مثل یک سیلی به صورت من می‌خورد، اما نه از سوی مرشدان، چون اونها منو پهلوان و شیر دختر و شیر زن و اینها، یعنی اگر هم مد نظرشون بود احترامی که من میگذاشتم به سبک و سیاق و مسلک اونها به گونه ای بود که اونها من رو به عنوان شاگرد به قول خودشون که اولین باره که یک دختر جوان آمده و در محضر ما تلمذ میکنه، خب به این صورت معلومه که به نظر میومد، اما اونجایی بیشتر متوجه میشدم که چقدر میتونه اشکال آفرین باشه موضوع جنسیت. اینه که اگر در فضای قهوه خونه میرفتم، درست از سوی مرشد، درست از سوی صاحب قهوه خونه حمایت و محافظت میشدم، اما ممکن بود یه وقتای شیطنت از سوی کسانی که در اون فضاهای مردونه و فضاهایی که هنوز به سبک و سیاق مثلا 40 سال 50 سال پیش قهوه خونه حفظ شده بود، یعنی تبدیل به سفره خونه های امروزی که نشده بودن، همون قهوه خونه های سبک قدیم 50 سال پیش اون در شهر ری یا گوشه کناره های تهران، ممکن بود نگاه عجیب باشه که این دختر کی آمده اینجا نشسته. و میپرسیدم گاهی از مرشد و اولین بار که جواب داد خیلی برام به واکنشش جالب بود. در یک قهوه خانه در شهر ری نشسته بودیم و من هم خیلی ساکت و با احترام گوشه نشسته بودم و یکی از پهلوانای قدیمی که پهلوان شاید از کشتیگیرای قدیم و از زمان پهلوان تختی و پهلوانان اون موقع از اینها، این آقا از مرشد ترابی پرسید که این دختر کیه. مرشد یه خورده منومن که اولین بار بود از او پرسیده میشون، اوایل بود که میرفتم همراه ایشون این طرف اون طرف، و مرشد گفتش که شاگردمه. اون آقا گفت شاگردته؟ شاگرد مگه زنم میشه؟ و مرشد خب هیچی نگفت، یه سیگاری روشن کرد. و اینجور جاها آره یعنی به نظر میومد، اما سخت‌ترش از سوی مدیران فرهنگی بود. مثلا اگر قرار بود در یک برنامه تصاویر من پخش بشه در تلویزیون در رادیو، اونجا خیلی ماجرا دیگه، واقعا این زن بوده اصلا سانسور میشد، این که دختر جوانی صداش رو اینطور رها کرده و داره شاهنامه میخونه و داستانهای پهلوانی میخونه، اینجاها خیلی رنج زن بودن و مصیبت زن بودن اونجا من حس میکردم که خیلی مواقع من از سوی اداری اماکن، از سوی مسئولین به اصطلاح فرهنگی، خب بله بسیار دچار مشکل میشدم، ولی از سوی اماکن سنتی مثل قهوه خانه ها به دلیل من فکر میکنم اون نحوه برخورد خود من هم مؤثر بوده که این عزیزان با یک مرام و مسلک پهلوانی و پهلوان دختر رو انگار که مثلا واقعا گردآفرید آمده در میدان، همین رو هم اینها من رو به صورت خودجوش گردآفرید صدا میزدن در همین دلیل بود. و داستان خیلی زیاده، یعنی واقعا در چند دقیقه نمی گنجه خاطرات، پر از واقعا تناقضات، پر از چیزای عجیب و غریب و تجربه های عجیب و غریب.
خانم گردآفرید، استقبال مردم از نقالی شما چگونه بود و چی شد که در نهایت به ترک ایران منتهی شد؟
ببینید اتفاقا خیلی جالبه، از همون ابتدا که من در فضاهای باز، یعنی یک ساختار شکنی هم این بود که در فضاهای باز من اجرا میکردم، مثلا پارک خیام در جنوب شهر، شهرداری زمینه رو، چون همیشه در ارگانهای دولتی کسانی بودن تحصیل کرده، فرهنگ دوست و زمینه رو فراهم میکردن که من برم اجرا بکنم و گاهی هم با مرشد ترابی دو نفر اجرا بکنیم، چه فضای اینچنینی مثل فضای باز خانی هنرمندان و اینا، و مردم جمعیت چند هزار نفری در این فضاهای باز جمع می‌شدن و خیلی جالب بود، خیلی با احترام، با تشویق و می‌اومدن عکس می‌گرفتن، همیشه برخوردها خوب بود. آزاری که من می‌دیدم از سوی همونطور گفتم برخی مسئولی، نه همه مسئولی، چون در همه ارگان‌های دولتی یا مثلا مثل میراث فرهنگی همیشه آدمای فرهنگ دوست و ایران دوست و ملی‌گرا بود، ولی در این بین هم کسانی بودن که واقعا اذیت میکردن، واقعا اذیت میکردن. این اواخر اینقدر این آزار زیاد شد و به خاطر حسادت، بخل، تنگ نظری تعدادی، و اینه که شرایط اصلا سخت شد سال 2010 برای کار کردن، یعنی نمیتونستم بنویسم، نمیتونستم مطلبی منتشر بکنم، نمیتونستم در رادیو تلویزیون ها شغلی داشته باشم، مرتب یا ممنوع تصویر میشدم یا ممنوع صدا میشدم یا ممنوع قلم، بی خودی بسر از طرف یه بهانه‌ای. اینه که اینقدر دل شکسته شدم و دل چرکین و غمگین و افسرده که مهاجرت کردم، کوچه اجباری که تبعید خود خواسته، و حتی کسانی به هم میگفتن تو خواهی خشکی، تو خواهی مرد، برای که زبان تو زبان فارسی، فرهنگ تو ایران باستانی، منی که خودم رو متصل به اون سرچشمه ها میدونم، سرچشمه های حکمت خسروانی و اون آیین های کهن زیبای ایرانی، و اطرافیان فکر میکردن اینطور میشه، ولی باور کنید الان من 2010 اینجا اومدم، هنوز مردم میشناسن، دعوت میکنن، گروه های فرهنگی، گروه های دانشگاهی، دانشجویی، نه فقط در سراسر آمریکا، همه جا، کشورهای اروپایی، کانادا، جاهای مختلف. یعنی هنوز زندم، هنوز جاری، از باب این جاری بودن در این زبان و فرهنگ خدمتتون میگم و تا زمانی هم که مردم علاقه‌مند باشن و بخوان در خدمتشون هستم.
با گفتگوی الهه روانشاد، با اولین زن نقال ایرانی که به یاد تنها زن پهلوان در شاهنامه نام خودش رو گردآفرید گذاشته، برنامه خبر تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رو به پایان میبریم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید. منم